نظریه جامعه شناسی دکتر کچویان 15 دی ماه 89.
نظریه جامعه شناسی در واقع گویی که این خواست مثلا ماکیاولی رو با کسای دیگه تو این مسیر رو یه جواب میده، یعنی همه این آدمایی که اوضاعی که ما گفتیم در واقع تو همه این اوضاعها همه دنبال همچین چیزی بودن، یعنی دنبال کسی بودن که خلاصه یا دنبال یه علمی بودن که علم متفاوت از جهان اجتماعی باشه به نسبه بودن که هر کدوم باشه این کار رو یک کاره میکردن و بعضا هر کدوم شده میکردن دارن اون کار میکنن، یعنی دارن اون علم جدید رو به وجود میارن، مثلا هابز یا مثلا مونتسکیو یا خلاصه افراد مختلف دیگه. ولی تا اواخر قرن 18 هم در واقع نوع بحثایی که توسط متفکرین مختلف میشه نشون میده که این خواست هنوز جواب داده نشده. مثلا توی قرن 18 هم باز هیوم دوباره میگه بله ما باید این حوزه علوم اخلاقی رو که منظورش هم حوزه علوم اجتماعی باید علمیش کنیم، یا مثلا اصحاب دایرة‌المعارف به اصطلاح اونم همین مطلب مطرح میکرده احتمالا ما اگه بخواییم اینجوری که از شما به دست بردیم صحبت کنیم باید هم توضیح بدیم هیوم کیه، هم توضیح بدیم اصحاب دایرة‌المعارف کیه، ولی خب اینا شما باید خودتون برید دنبال کنید، چون اگه بخوام همه کار میگه توضیح بدم گردن فرصت نیم دست ها اصحاب دایرة‌المعارف هم مطمئلا یکی از گروه‌های فکری بودن که توی قرن 18 هم نقش مهمی توی سنگر مختلف داشتن و من جمله همین علوم اجتماعی و هنوز اونا در واقع میگن که ما باید علوم اخلاقی درست کنیم، یعنی اون شکلی گذشتگان به حوزه جهان اخلاقی که منظورشون همون جهان اجتماعی است پرداختن، این شکل خوب نیست نظر اونا و میگن باید درست کنیم. در واقع همین اعصاب دارتون مرا چسبیدن لازه زمانی به همین کنت و سنسیمون در واقع یه جایی با هم هستن، یعنی یک کاری میداره زندگی هر دوتاشون که یه جایی مشترکه، ایدهاشون هم خیلی مشترکه، ولی این به اصطلاح کار رو کنت انجام داده بود کنت که به اصطلاح در مورد شأنش و نقشش توی علوم اجتماعی اختلاف هست، یعنی اینکه واقعا چیکار کرده اوه که علوم جامعه شناسی رو ایجاد کرده نکرده یا قبل از او یا بعد از او، اختلافات جدی هست. بعضیا حتی میگن سن سیمون، بعضیا میگن قبل از او مونتسکیو، بعضیا میگن قبل از او اقتصاددانای کلاسیک، بعضی هم میگن نه اصلا بعد از او، یعنی با دورکیم و با وبر و اینها اختلاف هست که این اختلاف به این برمیگرده که خلاصه بحث کنیم که کنت چی کار کرد. ولی به نظر میرسه همونطوری که دورکیم هم توی داوری یه مقاله راجع به این مسئله اظهار نظر کرده، به اصطلاح کنت حداقل از حیث اینکه این حوزه رو تعریف کرده، موضوعش مشخص کرده، روشش مشخص کرده و خلاصه ابعاد اصلی این علم رو تعریف و مشخص کرده، او سهم مهمی داره، هرچند که شاید یه نظری با یه ملاک‌هایی مثلا کار خود کنت کار فلسفی به نظر بیاد نه کار علمی، ولی این نوع داوری در واقع مقدار زیادی تحت تاثیر مسائل روش شناسی هست، یعنی اونایی که روش شناسی رو خیلی اهمیت میدن این نوع داوری رو میکنن. ما فرض میگیم در واقع شما افکار سن سیمون رو هم تو اون بحثی که گفتیم میخونی، از این حفظه میگیم که مثلا چه مواردی رو شما بخونین یا خونده باید خونده باشین، اگه اشکال داریم بیاین از من بپرسین، ولی در ضمن بحث از اوگوست کنت ما این مسائل رو مطرح میکنیم. اوگوست کنت عجبا زندگیشو اینا خب خیلی با بحث نمی کنیم، زندگی نهارومی داشته از جنبه های مختلف و بین اواخر قرن 18 میلادی و تا حدود نیمه قرن 19 میلادی زندگی کرده، یعنی حدود 1850 حدودا در واقع فوت کرده، 1780 در واقع به دنیا آمده، یعنی بخشی از عمرش این طرف بخشی از عمرش این طرف، یعنی همزمان با تحولات انقلاب فرانسه بوده، یعنی انقلاب فرانسه سال 1789 اتفاق افتاده، در واقع این از قبلش و بعدش در واقع عمرش میپوشونه. تحصیلات در واقع دانشگاهش بوده با مسائلی مواجه میشه، ولی خب فرد باهوشی بوده و خوبی پیش میره، البته این موقع نمیتونه تو دانشگاه کاری به دست بیاره به دلایل مختلف از جمله دلایل سیاسی، و به اصطلاح کاتولیک بوده، ولی بعدها در ابلاغ مذهبی هم تغییر جهت میده، خودش مبدع به مذهب جدید میشه و یه زندگی در واقع رابطه خاصی با یک زنی که حالا خاص باشه ازدواج کنه داشته، این خیلی زندگیش تو فکرش گفته میشه اثر داشته، دوره های از جنون رو تجربه کرده و یعنی این عناصر اصلیه در واقع فکر چیزش هست. در دوران خودش به قدم مهم میدیده، خیلی از بزرگان جهان در حوزه های مختلف علم به سر درساش میرفتن، اهل ریاضی، اهل فیزیک و اینا، و هر علم دیگه ای کلاس هایی داشته که تو اون کلاس ها در واقع همه کتاب هاش حاصل اون کلاس ها، خصوصا دیسکورس آن فلسفی یا دیسکورس آن پولیتیکس، کتاب های اصلیش که الان می نویسم، اینا در واقع محصول درساشه که بیرون انجام میداده، یعنی دانشگاه نبوده. در گذشته هم توی سنت ما هست، هم توی سنت غربی ها بوده، حتی توی سنت ما پول نمیگرفتن، نه توی سنت غربی ها در واقع یک بعضی از افراد بشده مستقل جاسه داره میکردن و از اون طریق تمرار معاش میکردن. اوگوست کونت بعضی گفتن قرن 19 هم قرن اوست، به این معنا که اون مبدع به اصطلاح یه جریان فلسفی بوده به اسم فلسفه اثباتی که کل قرن رو در واقع به یه ترتیبای تحت تاثیر خودش قرار داده و تا اواخر قرن همه میشناسنش و آدم های مختلفی حالا خوششون می آمد چه خوششون نمی آمد داشتا بودن، مثلا حتی مارکس که بعدا یه تغییر بدی داره در مورد کونت و شاگردان خیلی معروفی داره، مثلا در سواخمین باید شاگردش بیده و خودشو پیروی او می دونسته، حتی که در واقع یه جایی ازش جدا شده و خیلی از این هم خب او در قضیه پیدایی جامعه شناسی مؤثر بوده و از این حسام در حالا یک آوازه ای رو هم زده بوده و نکته بعد هم در واقع در تأسیس یه مذهبی که هنوز هم کلیساهاش توی دنیا هست مؤثر بوده، مذهب اثباتی، یعنی تو برزیل و تو آمریکای لاتین و ظاهرن تو انگلیسی و فرانسه هنوز در واقع بعضی از کلیساهایی که رو اومد سنبرن شاید این جریان، شاید که نه، این جریان ساینتولوژی، ساینتولوژی که تو بحثای مربوط به کلونینگ، همانندسازی انسان که هم وقتیش خیلی دستا کرد، اگر اخبار دنبال کرده باشین یه جوری با اینها خواهیم شد که ترسیمان هست ساینتولوژی، چی با اگوست کنتی ساینتولوژی جای مختلفی چیز داره، یه فرقه هست، یه کالته، ولی مایای اصلی فکرش در واقع مایای چیز کنتیه. کنت گفته میشه و حداقل مثلا دو دوره عمر وجود داره و سرشنی دو دوره فکری وجود داره. در یه دوره در واقع نسبت بهش گرایش منفی وجود داره، یعنی دوره اولش رو قبول میکنن، دوره دومش رو قبول نمیکنن. دوره دومش دوره یه که به اصطلاح وارد حوزه های مذهب و اینها میشه، یعنی تأسیس میکنه مذهب اثباتی رو، کتاب شاعر مناسک مینویسه برای این مذهب. و خلاصه وقتی که میگه این طرح من در واقع تو این مرحله وارد ایجاد این مذهب شده، مثل جاکسی مثل لیتره و مثلا جان ساکمیل و دیگران اینو خیلی اقبال نمی کنن و همین اتفاق هم در واقع منشه این میشه که بعد از او دیگه خیلی شعن اون رو رعایت نکنم تو تاریخ اندیشه غرب، چون یه کاری کرده بوده که اون منطق معمول غرب نمی خورده و ناسازگار بوده و همین در بهتر دیده شده که مثلا اونهای آدم غیر عادی دوچار عدم تعادل یا جنون در واقع از تاریخ اندیشه غرب هست میشه. یا حالا این قسمت شده قرار هست بشه جریان فکری که او ایجاد کرده تو این دوره های متأخر، یعنی آشکالای دهه هفتاد قرن جدید دوباره احیا شد به یه مدتی تحت عنوان پوستیسم جدید. حتی پوستیسم کنت و پوستیسم که تو قرن بیستم مثلا الغیبیان و یا مثلا ویتگنشتاین و یا به اصطلاح پوستیسم منطقی مشخص میشه، اینا فرق داره، توضیح خواهیم داد که فرقش چیه. این یه مجموعه راجبه گفتیم هم که به اصطلاح با سن سیمون یه دوره منشی و سن سیمون بوده. سن سیمون هم خودش چهره طوفانی است یا چهره جنجالی است، نقش مهمی توی پیدایی فکر سوسیالیسم داشته و همطوری خود علوم اجتماعی باز نقشی داشته و به اصطلاح دو جنبه های مختلف او هم مطرحی که حالا ما نمیشیم بپذیریم، ولی یه دوره با هم بودن و بعد از تو با هم میزنن دعوا میکنن و اون یکی میگه حرفای من تو دزدیدی، میگه تو دزدیدی، خلاصه حرفای تکراریه و من رو تا داری میزنی. به همین دلیل هم در مورد این که کدومه که این دوتا این حرف ها مال اوناست یا نقش مهم داری دارن باز بحث شده. مثلا دوکم یه کتابی نوشته، یه رساله نوشته راجع به اینکه سن سیمون مهمتره یا به اصطلاح کنت. حالا میریم سراغ به اصطلاح افکار اوگوست کنت به جای بحثای چیز. البته بحثای در واقع نامربوط به زندگی و به اصطلاح تحولات روی شخصی آدم ها مهمه و این اواخر در واقع گرایشی تو بحث های نظری ها رو شده بنده که در واقع نظریه شخص رو در ربط با زندگی و ویژگی شخصیش می نویسن. خیلی مهمه، چیزای اصلی شد هر تئوری پردازی هر تئوری تو همین مسئله باشه. یه روش‌شناسی خاصی وجود اومده، روش‌شناسی زندگی نامه‌ای در واقع که همین مسئله برمیگرده، ولی اون سطح از بحث برای سطح کارشناسی مناسب نیست، یعنی سطح از بحثی که این دوتا رو با هم دیگه بچسبونه و وقت رو بفرش با هم دیگه خیلی در یک سطح و کار پیچیده‌ای میشه و به کارشناسی خوبی است. برای اینکه فقط ما اشاره میکنیم که اینجا هست و فقط در بعدش میریم راجع به نظرات صحبت کنیم، یعنی اتفاقی برقرار نمی‌کنه. اوگوست کنت در واقع بلاز زمانی در یه نقطه تلاقی همه اون جریاناتی که گفتیم قرار داره، یعنی به طور مشخص و نزدیک متعلق به قرن 18 میلادیه، یعنی تو اون قرن به دنیا میاد که دوره منور الفکریه، دوره پیداییه، در واقع دوره عصر روشنگریه و دوره خودآگاهی مدرنیته به خودش. یعنی جریان مدرنیته یه 4-5 قرن قبلش شروع شده بوده و داشته شکل میگرفته. ولی این آگاهی به اینکه ما یه چیزای متفاوتی هستیم تو قرن 18 هم برای غربی حاصل شد. یعنی قبل از اون فکر کردن در واقع همون تمدن قبلیشون دارن ادامه میدن، ندارن نقد میکنن در واقع و همون تداوم اوست. ولی تو قرن 18 هم در واقع به طور کامل به یه نوع آگاهی رسیدن که نه تنها تمایز خودشون با تمدن قبلیشون یا با قرب مسیحی رسیدن، بلکه به تمایز خودشون با کل بشریت رسیدن. یعنی اصلا گفتن ما یه چیز دیگه ایم، به یه معنا گفتن ما مقصد و مقصود بشریتیم. به فلسفه های تاریخشون این راحت گفتن، یعنی گویی که بشریت به کل تاریخ داشته می آمده برسه به ما، یعنی بشه شبیه ما و ما اولین محصول این روند تاریخی هست. تو این هسته که در واقع شکل خاص فکر غربی به وجود میاد، یعنی شکل خاصی که ما این میشتیم که به اهلها نوروی کرده نظری که غربی ها رو فکر دارن و عقیدگرایی خاصی که مطرح مومن عقیدگرایی غربی نگاه کریتیکار یا نقادانه شون این از برای شکل میگیره. به معنا در واقع عصر قرن 18 میلادی عصر پایان انقلاب علمی هم هست. یعنی انقلاب علمی تحولاتی که از 1650 تا 1750 اتفاق میفته. انقلاب علمی که با چهره هایی مثل گالیله و نیوتن مشخص میشه. خب این کاملا خب اسپون دیگه بزن بیستیست به همین جهاز دیگه بعد از اینه دیگه. اصلیه که در مقنس نیوتن رو و نیوتن رو به اندازه خدا میپرستیدن نه پرستیدن میکردن. یعنی بعد از بعدش را شهر خدایی بشید دادن به دلیل کاری که کرده بود و سابقه بود برای بشر و پر تحصیل اون به طور کامل به معنا اینکه معرفت و شناخت چجوری باید باشه ظاهرن برای غربی ها تکلیف روشن شده بود. یعنی اون نزاعی که از قبل وجود داشت بین فکر موجود غربی ها که به تکلیفی از مسیحیت و فکرهای فلسفی اینا بود، این دیگه تکلیفش در واقع حل شد. یعنی همه یه فکرهای افلاطون ارسطو تفکر این مسیحی اینا گذاشته شد کنار و معلوم شد که به نظر غربی ها البته که شکل درست فرق اون شکلیه که گالیله و نیوتن ابداع کردن و به این معنا این علوم الگو هن برای هر علم دیگه. این دوره یعنی اصلا زندگی به اصطلاح اوگوستون دقیقا اینجا قرار میگیره که دوره انقلاب صنعتیه. انقلاب صنعتی در واقع انقلابیه که با پیدایی ماشین بخار و شکلای ماشینی تولید مشخص میشه. و اصلا منشأ این میشه که ساختار اجتماعی اقتصادی غرب کلا به هم بخوره. یعنی واحد اقتصادی کنونه داشته بده به واحد اقتصادی جدید کارخونه و پیدایی نیروهای کار، کارگر، جریان این تغییرات که ما توی این سال‌ها ممکنه مثلا تجربه کرده باشیم غربی‌ها توی این سال‌ها تجربه کردن، مثلا مهاجرت شهر به روستا، مثلا انفجارهای جمعیتی، مسئله حاشیه نشینی، مسئله فقر و نابرابری، مسائل جرم و جنایت هایی که الان مثلا عادی شده و بیماری های چیز، خلاصه هرچی که ما الان در عنوان این زندگی شهری میشناسیم برای اولین بار برای این زندگی مدرن، حالا ما مدرن باشیم یا نباشیم بالاخره تجربه هایی کردیم اونجا که این دوره معلوم شد. به همین دلیل بعد از تو همین دوره است که سوشیالیسم ایجاد میشه، به همین دلیل تو همین دوره است که مارکسیسم پیدا میشه، چون این پیامدها و تبعات مصیبت‌بار انقلاب صنعتی اینقدر عجیب و غیرقابل باور بود که برای حل و فصلش اشکال مختلف جریان‌های اجتماعی به دنیا به وجود اومدن. قبلا گفتیم که تو همین دوره است که مثلا اقتصاد کلاسیک به وجود میاد، یعنی آدم اسمیت و فرگوسون و اینا در همین دوره متأخرن. به اصطلاح تو همین دوره است که باز انقلاب تجاری به معنی ایجاد میشه. انقلاب تجاری در واقع پیدایی عرصه جدیدی در حوزه تجارت، یعنی تو همین سالا چیزی به اسم بازار جهان، چون میدونید که معیشت بشر اساس زندگیش بود در دوره های گذشته، یعنی بشر دنبال سود در اعظم دنیا نبود. البته گفتم که ما چون همیشه خیلی خواهد منظر هرگی ها میخوریم، متاسفانه مجبوریم تمرکز کنیم به اونا و ایلا چون گفتم مثلا مثال های سادش گلستان هست، اون نوع کار تجاری که پیش همون انجام میگرفت توی دوره مثلا اسلامی بودم شرق و غرب آلم و دوما هم بحث کرده بود، ولی بالاخره ما مبدعی این علوم نشدیم، در نتیجه وقتی داریم یا شدیم مثلا به وجود اومد هرچی بود اون تفسیر نشد حالا ابن خلدون، در نتیجه مجبوریم واقعا فضای راجبی صحبت کنیم که فضای ایجاد این علومه. یعنی وقتی میگیم انقلاب تجاری ایجاد شد در خود غرب ادعا میکنیم، غربی که به اصطلاح تا همین بعد از جنگ جهانی دوم هم یعنی قبل از جنگ جهانی دوم او تقالب مردوشون سیب زمینی بود و به قضای خیلی مختصری و یعنی این نوع زندگی که الان دارن نداشتن، یعنی شکلی هنسیز داشتن مگر شهرهای بزرگی که حالا اونم گروه های خاصی. برامالی پیدایی مفهوم بازار، مفهوم تجارت، اینا برای غربی ها تو دوره ها بود من و دوره های در واقع بعد از این سال ها اینجا مثلا سال 1350 از عرفت چیزای خوده ای ها، ولی سال انقلاب انگلیسه که با نام کرامول مشخص میشه، همین 1779 یا 89 انقلاب فرانسه است و 1779 فکرم انقلاب آمریکاست، همین حدود هست دیگر. من تاریخ ای دقیقه تاریخی به کار نمیبرم الان، این همین سال هاست. یعنی یه مجموعه تحولات عجیبی به گسترده ای که ما همین سال ها مثلا سال های جنگ های مذهبی، جنگ های 100 ساله و 30 ساله تو اروپا یواش یواش به پایان میرسه، نهضت اصلاح دینی به پایان میرسه، خلاصه این دو سه قرن قرن تراکم این رخدادهای مختلف و تحولات نظری و اجتماعی مختلفه و به این معنی میگه که همه این تراکم کرده و با انقلاب فرانسه یه دفعه این پیام یعنی این جریان های مختلف اجتماعی تکیلی فوران میکنه و انقلاب فرانسه رو بهش میگن انقلاب در واقع نقطه ای که به یه معنا به لحاظ اجتماعی هم دیگه غرب مدرن شروع شد، چون ما مثلا میگیم اینجا غرب مدرن شروع شده تو فکر، مثلا اینو فهمیدن یه آدم های متمایزی هستن، ولی بالاخره تو قرن 19 میلادی غربی ها هنوز ساختارهای سیاسی قبلیشون رو دارن، پادشاه هست، اشراف هست، کلیسا هست و این شکلهای جدید زندگی که بعدها اساس زندگی مدرن غربی شد اینا وجود نداره، به صورت حاشیه‌ای در کنار جریان اصلی وجود داره. ولی با انقلاب فرانسه در واقع کل اون ساختارهای قبلی تحت تاثیر همین جریان‌های مختلف در آرامون میشه و از وضعیت جدیدی که وضعیت دنیای مدرنه به وجود میاد. و درست آنچنان وضعی به وجود میاد تحت تاثیر این اتفاقا که به یه معنا پیدایی جهان مدرن با حس بحران همراهه. یعنی بعد از یکی دو سال برای از انقلاب فرانسه گذشته جریان های ضد انقلاب فرانسه به لحاظ نظری و فکری به وجود اومدن که کل کارهای انجام شده رو انقلاب شناوات رحبی و همین جوره مثلا روشن فکری قرن 19 رو زیر سوال می بردن و اون جریانی که شما ازش می‌شناسید در اسم رمانتیسم در واقع هم یادش میشه، یعنی سالهای ریشه‌اش البته مثلا به قرن 19 میرسه ولی جریان بشه مشخص بعد از انقلاب فرانسه است، دو ده سال بعد از انقلاب فرانسه مثلا جریان رمانتیک و اینها در واقع پیدا میشه با آلمان و توی فرانسه و توی انگلیس و اینا و جریان محافظه‌گاری سیاسی یا احیای قالب های گذشته فکر و اندیشه، یعنی رجوع به دیانت، رجوع به سیستم سیاسی گذشته و نظایر این. به این معنا در واقع بعضن این بحث مطرح شده که جامعه شناسی فرزند چیه؟ فرزند روشنگریه یا فرزند جریان محافظه‌کاریه یا اینجا فرزند رمانتیسمه؟ چون خود کنت در واقع یه چهره ایه که به معنا متعلق به این چهره محافظه‌کاران هست یا تحت تأثیر آدم ها و جریان های مختلفی که توی این جریان محافظه‌کاران قرار دارن، مثل محافظه‌کارهای کاتولیک یا مثل دوگنالد و مایستر که باز به اصطلاح متفکرین دینیه یا مسیحیه محافظه‌کار بودن. اگه کسی با این جریانشون چیه چیز آشنا باشن، هامان و اینا در واقع متعلق به همین دوره هست. الان این دوره هست که بحثاشون رو بگیره درگیرش باشن یا آشنا باشن. اینه مشکلی که بعد از انقلاب فرانسه به وجود اومد، یه مشکل خیلی روشنیه که برای ما که از اول انقلاب اسلامی تجربه کردیم مخصوص و معلوم انقلاب فرانسه به اصطلاح گردیاز با هر انقلاب دیگه که بعد از او اتفاق افتاد یا قبل از او اتفاق افتاد در واقع انقلاب معنای واقعی بود، به این معنای که میخواست یه جهان دیگه‌ای بسازه که ما به ازای قبلی نداشت در همه ابعاد. انقلاب فرانسه، انقلاب انگلیس یه تأثیراتی از جهان مدرن داشت، انقلاب آمریکا هم همینطور، ولی اینا خیلی انقلاب در معنای انقلاب اجتماعی سیاسی ارزشی نبوده. فقط این جریان تحول خواه رو در تمامیتش منعکس نمی کرد، ولی انقلاب فرانسه چنین بود. یعنی برای اولین بار به شکل خیلی مشکوک و بالاخره نامنتظری مردم فرانسه یا مردم جهان می دیدن که داره چه اتفاق عجیبی میفته، یه جامعه میره، یه جامعه دیگه میاد، یه دنیای تازه داره سر برمیاره. و انقدر این تحول از این بود که مقرر از این که الگو شد برای همه انقلابای بعدیم، حدود 100 سال هم طول کشید تا آروم بشه. یعنی انقلاب فرانسه هزار و 875 اینا به صورت تثبیت شد، جمهوری سوم فکر کنم، به این معنی که تو این دوران این به یمین و یسار می رفتن، یعنی دوباره پادشاهی برگشت، یه مدتی امپراتوری برگشت. و خب ببینید چقدر موضوع محل نزاع بوده، چقدر عجیب بوده که موضوع احوال اینجور شد دوباره سیستم پادشاهی برگرده. اصلا که حالا قبلش با امیدهای خیلی عجیب فرید و تصویه های کاملا آرمانی و فکر ساخت یه دنیای مدرن، یه دنیای کاملا متفاوت، اصطلاحاً ancient regime یعنی رژیم کهن رو سرنگون کرده بودن. این واقع کشش 100 ساله خودش به نفسه پیچیدگی ها و روابط ماهیت بحرانی حادثه نشون میده، ولی خود بیشتر واقعا بر تنگاش کرد تا مطلب روشن میشه. اینو میخوام بگم که جامعه شناسی از دل تعمق در باب این بحران تبد انقلاب فرانسه جمع کننده ای اون بود، چون هر کدوم از این تحولات اینقدر اثرات عظیمی گذاشتن و اینقدر تغییرات دادن که حاصلش پرکنونش تقریبا شد یه بحران، یعنی به این معنی که تغییراتی که آدم ها نمیدونن چجوری مهارش کنن. و این بحران موقعیت هایی که در واقع شما در مطابق قواعد موجود اون چی که میدونید نمیتونید ادارش کنید. مثلا فرض کنید بیمار که درنگ دربار هر بجای جایی اومده پایین تر، یه سطحی اومده پایین تر و در بدنش داره سرد میشه، من از داری میگن که حالا دیگه فیتلال داره، یعنی حالا بحرانی داره به این معنی که دیگه این ابزارهای معمول جواب نمیده و با یه فکرهای متفاوت میکرد. حالت بحرانی در حال حالت اینجوریه، این حالت نیست که هم لازه روانی هم لازه اجتماعی از افعاد مختلف وضعیت کاملا متفاوت و جدیدی که آدم نمیده باش چیکار بکنه. مسئله فروپاشی در واقع وضعیت و مرگ یا پایان یه وضعیت مورد مثل بحثه، یعنی احتمال این هست که در واقع وارد یه وضعیت کاملا متفاوت جدید بشه. این انقلاب صنعتی که گفتیم مایه هاش داره نشون ظاهر میشه، انقلاب سیاسی، انقلاب علمی، در واقع تو همه زمینه ها انقدر مسئله ایجاد کرده بود، انقدر منازعات ایجاد کرده بود که یک بلبشوی به معنا شد، یک بلبشوی که اون وضع سیاسی خیلی خوب منعکسش میکنه. یعنی اینکه یه دوره مثلا دولت انقلابی میاد، روبسپیر میاد، بعد امپراتوری ادوار میاد و بعد مثلا ناپلئون میاد و بعد حرکت ناپلئون به سمت اروپا و جاهای مختلف، بعد سرنگونی، بعد دوباره این وضعیت نشون میده این بی‌ثباتی کلیت اروپا رو که بعضا گفته میشه مدرنیته با بحران زایده شد. در واقع یه بچیش این است، یعنی همه چیز جدید بود، کارگر نمیدونستن چیه، کارخونه نمیدونستن چیه، شهر نمیدونستن چیه، حاشیه نشینی معنا نداشت و اینکه مردم عادی تو سیاست بیان تجربه نشده بود، خیلی چیزا تجربه. اینکه شاه کشته بشه، شاه کشی خیلی معمول نبود. اصلا میدونیم که کشته شدن لوی 16 هم بوده اتفاقی شد، آدم لجبازی بود چون خودش هم تجربه نداشت، فکر نمی‌کرد که شاه بکشن، شاه کشی خیلی چیز عادی نبود. مردم دستشون میلرزید، یعنی دستشون میلرزید، اصلا تصورش هم نمیکردن که کسی شاه بکشه. بعدن که نمیخواستن هم بکشنش، هی چموشی کرد، بالاخره فکر نمیکرد که کشته میشه، فکر نمیکرد اصلا موضوع اینقدر جدی باشه. یواش یواش رفتش پایه. البته انقلاب فرانسه بلازد در مقیاس های اجتماعی خیلی انقلاب بزرگی نبود. میدونید که کل پاریس 80,000 نفر بیشتر جمعیت نداشتن، یا مثلا همین هویدا، و مقدار آدمایی که توی انقلاب شرکت کردن خیلی کمه، خیلی کمه. این در قیاس، البته در قیاس با انقلاب اسلامی هیچ انقلابی وجود نداره که تمام یک کشور درگیر انقلاب باشن. تو انقلاب فرانسه فقط توی مرکز پاریس اتفاق افتاده، حتی حاشیه‌هاش هم نه، حاشیه‌هاش هم اطلاع نداشتن، و بعدا یواش یواش داره گسترش پیدا کرد. ولی حالا در قیاس با انقلابای بعدی هم، مثلا تو خود مدل اروپا و اینا، چون ما یه انقلابی نداریم که 97-98% یا 90% آدم ها فعال حضور داشته باشه، نه رأی بدن ها. چون انقلاب اسلامی تو روستاها هم بود، انقلاب تو روستاها اتفاق افتادنش خیلی چیز عجیبیه، حالا فرصت نداریم صحبت کنیم. در قیاس با انقلاب مثلا چین، مثلا انقلابای بعدی که اتفاق افتاد، مثلا بالاخره خیلی چیزش نبود، بزرگ نبود لحاظ اجتماعی، یا لحاظ محتوایی. چرا؟ ببینید، عنصر اصلی که به نظر من فکر کنترو میشه فهمید اینه، از یعنی بر اساس این، از فردای انقلاب بعد از مدت این حس بحران عمومی شد و این گفتم که مهمترین اون به اصطلاح مسئله‌ای که نه فقط به نظر من کنت، بلکه دورکیم، بلکه وبر، بلکه مارکس، بلکه همه این متفکران این دوره رو یا دورهای بعدی رو میشه خوب فهمه کنیم که از این مرگاه باید میشه. بعد از یه مدتی این فهم که اوضاع خرابه و جهان استقرار و نظم نداره و معلوم نیست چی داره میشه کجا میره، همه جایی شد و در واقع به مدت 100 سال که تا آخر 19 هم همه متفکرین مثلا دو تا مطلب رو بخواه، یا دو تا مطلب چالش بشن. یکی اینکه چی شده یه دفعه عالم اینجوری شده و این اوضاع احوال به وجود اومده، و ثانی اینکه چیکار کنیم و چجوری از این اوضاع احوال بریم بیرون. یعنی فکر کن پاسخش به این دو تا سوال، تمام اون خروجی هاش هرچی که کنفرانس شناخته میشه، از سیاست، از جامعه شناسی، فلسفه اثباتی، سیاست اثباتی، مذهب اثباتی و نظریه منابع سگانه و هرچی که هر سراغه، برای این دو تا مسئله، یعنی بعضیش برای توضیح مسئله است که چی شده و بعضی هاش هم برای به اصطلاح راه حلیابی است. چی شده؟ یعنی سوال اول. خب برای این که آدم یه سوال در جواب بده، یه دستگاه فکری باید ایجاد کنه و یا مفاهیمی یا ابزارهایی ایجاد کنه و بر اساس اونا بتونه این سوال جواب بده. برای کنت این نظریه قانون مراحل سگانه که اسمشو سو قانون طلایی میدونست، اسمشو میذاش قانون طلایی، کلید بود، یعنی یک کلید اساسی. از نظر کنت این قانون مراحل سگانه هم خودش استدلال بر تمام اون چیزایی بود که میگفت، هم خودش خروجی اون بود، یعنی به نظرش بسید این مثلا قانون مراحل سگانه محصول همین جامعه شناسی، یعنی این نوع فکر و این نوع شناخته که این قانون رو میده. و در این حال خود همین قانون هم معاید اینه که چرا باید جامعه شناسی باشه و مزایده خیلی به محالهی داره یاقه تو اون دورهای قبل از به سبب نوشتن کتابش که تو اون موالد اون دومانه از اساسی فکر باز کرده به فیلمان اون مقاله همه حقاشو داره. قانون مراحل سگانه با اون نظریه طبقه بندیش مجموعاً به اصطلاح مسائل رو توضیح میده، یعنی قانون طبقه بندی، قانون طبقه بندیش در واقع یک زمینه ایست به این قانون مراحل سگانه. شاید فکر محوری به اصطلاح کنت رو این فکر بدونیم، این فکری بدونیم که به اعتبار او گفته میشه کنت ایدئالیست تاریخی است. کنت خیلی فکر شبیه هگله که تو همین دوره ها زندگی میکرده، یعنی هگل تو آلمان همین بعد از کانت و قبل از همین مارکس که 20-30 سال اوائل قرن 19 میلادی، یعنی همون زمانن شبیه همون هگل هم ایدئالیست تاریخی قرار داد میشه. البته این دوتا خیلی منطقه‌های متفاوتی هستن و به اصطلاح هگل هم همین که به زیاد فحش داده شده زیاد حضور داشته شده، ولی کنت نه، خیلی از حیث حداقل از این حیث شبیه همه. این فکر محوری یا اندیشه اصلی که بعدا قانون و تاریخ ردیابی میشه این هستش که با یه جمله معمولا جهان با اندیشه به نظم می آید و با اندیشه دارد و بحرانی می شود، یعنی اگر جهان نظم و نظم پیدا کرده به این دلیله که اندیشه ها سازگاره، نظم داره، فکر نظم داره، و هر موقع که افکار و اندیشه ها نظم خودش را دست بده جهانم در واقع نظم و نظم خودش را دست بده. و اساس این در واقع نظر کنت ما توی همون دورایی که همون دورای بحرانی زندگی میکنیم، کنت رو میگم اما نه کنت در واقع میگم یکی از دورای بحرانی زندگی میکنه که جهان آشفته است، در آشوبه و این آشوبم معلول آشوبه در فکر و اندیشه است. این که به اصطلاح در واقع اگه به معنی دیگه اگه تاریخی این مناقبه در واقع گوی تاریخ مراحل مختلفه همین آشوب و نظمه که دلیل این آشوب و نظم همین آشوب و نظم تفکره، یعنی بشر هر موقع تفکرش نظام پیدا میکنه، انتظام پیدا میکنه و هر منتشار تفکرش آشوب میشه، ناسازگار میشه، نامنظم میشه، در واقع در ناامنی. این فکر این که تاریخ از دوره های بحرانی و ارگانیک تشکیل شده، دوره های بحرانی ارگانیک یا دوره های نظاممند فکری که سن سیمون هم داشت. فرق سن سیمون با خب در واقع این که نظر سنسیمون این دوره تاریخی تاریخ کلا مثلا دو مرحله است، ولی از نظر چیز سنسیمون سه مرحله است. نظریه مراحل سگانه یه نظریه تاریخی است برای حتی خودش بسیار میگه قانون، یه نظریه تاریخی است یا بهتر بگیم یه نظریه فلسفه تاریخی است که بر اساس این فکر محوری میخواد توضیح بده که چطور شد ما اینجوری شدیم، چی شده که ما انقدر جهانمون به هم ریخته است و ما از احوال اینجوری پیدا کردیم، ما در چه موقعیتی هستیم. البته با این پیش‌فرضی که اون داشتش دیگه که ما مدرنیم، ما متفاوتیم، تاریخ ما این تاریخ تازه ایست و خلاصه این نچه تمایز اروپایی رو تو ذهنش داشت. همه یه استراتوری های این دوره اروپا مدار هم دیگه و قوم مدار یا غرب مدار هم. اون نظریه رو میدونیم، نظریه رو بازم محتوایی خیلی مثلا ارزش درستی نداره، هرچند در واقع یه جهاتی ارزش من داره. این به این معنی که یه خلاصه ای از تاریخ بود اروپا هست. معمولا نظریه های تواصل باشه، تمام نظریه های بسیار علوم اجتماعی در این دوره ها یه خلاصه ای تشکل تاریخ اروپا، یعنی مثلا نظریه مارکس مدر از مراحل مختلف، این نظریه ها در واقع معمولا یونان رو مبدأ گرفتن و تطورات حالا یونان به بعد رو سعی کردن یه سازمانی بهش بدن، ولی اون سازمان رو سازمان عام تصور کردن، این فکر کردن که کل بشریت، این تاریخ کل بشریته. مثلا که لازم محتوایی خیلی بهش ارزش بگیریم بدیم در واقع اینه، یعنی بیشتر از لحاظ این بازنمایی اون فکرهایی که پشت علوم اجتماعی بوده واسه ما اهمیت داره تا خود محتواش، یعنی در واقع ما وقتی به این جامعه شناسی نگاه می‌کنیم بعد بمونه آدمایی که خاطر با یک چالشایی رو برو بودن بود تحت تاثیر این چالش‌های چیزایی به مفاهیم اعتراض کردن برای فهم جامعه خودش نگاه کنیم. اون یه مدل الگو در بهترین حالت که حالا آیا به درد ما می‌خورن یا نمی‌خورن و ما در واقع خیلی از این غیر از این جهت بهشون توجه نداریم. این نظریه مراحل سگانه بر اساس همین منطق دالیستیش که در واقع میگه دگرگونی های تاریخی حاصل دگرگونی های فکری است، تاریخ بشر رو سه مرحله میکنه. مرحله اول در واقع مرحله حالا بعضی گفتن الهیاتی، اینها مرحله اول الهیاتی، مرحله دوم فلسفی، مرحله سوم اثباتی. خوب توضیح بدی منظور روشن میشه یعنی چه الهیاتی. اول هم گفتن ربانی. ببینید این حرفی که زدیم راجع به اینکه فکر مهمه و فکر و نظمش اساسه، هر فکری نه، از نظر اون فکری که در واقع تطوراتش تاریخ رو می‌سازه، از نظر کنت این معنا و مفهوم خاصی داره. ما در هر عصری، در هر موقعیتی، در هر وضعیتی انسان برای مواجهه با جهان یه شیوه تعقل و اندیشیدن داره یا یه شیوه پاسخ‌دهی به سوالات داره. ما آدمیم، فکر داریم، مهمترین مسئله مون اینه که وقتی مواجه با مسائل میشیم سوال میپونیم چرا؟ چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری شد؟ در هر دوره این مطلب، یعنی اون چارچوب فکری که توش و بر اساس اون آدم سوالاتش رو جواب میده یا علتیابی میکنه برای حوادث پیرامونیش، اینه که شکلهای مختلف پیدا میکنه. یعنی یه دوره بشر اون نظام شناختیش یا اون رویکرد نظریش یا اون چارچوب معرفتیش در برخورد با حوادث و رخدادها علتها رو موجودات غیر ملموس میبینه. حالا این دوره الهیاتی به این دلیله. به نظر او البته شکل کامل نمیگه از نظر اون درست داره، شکل تام میشه. به نظر اون شکل تام یا خیلی شکل برجسته این نوع تلقی از عالم مثلا تو ادیان توحیدیه، که در این ادیان توحیدی، در این ادیان هر حادثه ای به اصطلاح علتش یه خداییست. ما یه اولی فکرش اعتبارا هم که گفتم از دنیای یونان و دنیای شرک و اساطیر یونانی گرفته شد. دنیای یونانی اینطوره بوده دیگه که هر حادثه اتفاق میفته بگه خدایی نسبت دادن، توفانی، زلزلهی، سیلی، خلاصه هر اتفاقی میفته یه خدایی مسئولش بود دیگه، زئوس، آمتروس یا مثلا خدایان زن و مرد و زمین و زمان و آسمون و خلاصه انواع مختلفی هم خدایانی داشتن دیگه. انا در اینا هر کدوم اینا مسئول کاری بودن. این نواسته که دوره اول اینجوریه، یعنی نظام معرفتی دوره اول که نظر او بودن نظام الهیاتیه، اول هر چیزی رو داره خدا نزد. و در این در نظام معرفتی دوره دوم که نظام معرفت فلسفیه یه تحول اتفاق میفته. در دوره قبل که نظام الهیاتیه، علتهای حوادث بیرون از اشیا هستن، خدایان موجودات درون شی نیستن دیگه، خدایی که مثلا زئوس هست یا خدایان دیگه، خدایان معبد جدی یا هر خدای دیگه، اینا خدایان نیستن که توی اجسام هستن باشن، بیرون هستن، یه موجوداتی هستن غیر مرموز، غیر مرئی. توی تفکر فلسفاتی میدونید هر کدوم از این مراحل سالیان سال طول میکشه و خودشون مراحل متعددی به اصطلاح ما بین این هاست. یعنی مثلا از فیتیشیزم شروع میشه تا میرسه مسیحیت، که یعنی از انواع مختلف جاننگاری ها و اینها شروع میشه تا میرسه مسیحیت که به توحید یا یه خدا مسئول امور تلقی میشه. و مرحله دوم این خدایان گروه میگه، این خدایان در واقع مسئول حوادث تلقی میشه. از این بعد تبدیل به مفهوم به اصطلاح خیلی انتزاعی میشه که به اصطلاح مثل حالا فلاسفه بهش میگن ذات و طبع و اینها. یعنی میگه فیلسوف توی یه دوره از مردم بپرسی چرا این نقطه اتفاق افتاده، میگن ذاتش اقتضا میکنه، طبیعتشه، ذات و ذاتیاتش مثلا منشأ اینجوری. مثلا مثالش همینه، چرا به صورت تریاک خواب آوره؟ اسپنسر میدونی که در اسپنسر خیلی تریاک مصرف میکرده، شدت یعنی حجم عظیمی، دلیلش حتی مریضیش بوده که ازدواج هم نتونست بکنه و اینا. میبینید که همه جامعه شناسا یه جوری قول بردن تا ببرم هم نتونست که میدونید که مثلا این آخری هاشون این چیز بود که کشت درشون که بود، این شفه هست خیلی معروفه با گرامشی هست، این کیه؟ آدوسه زنش از بالا پرد کرد اسکرلان پایی. در صورت این مثل اینم هم مصرف میکرده چون حالت مریضی داشته دیگه یه مدتی. در صورت مثالش هم اینه، چرا تریاک چیزه؟ گفته بودش که خب از بعدا بپرسی میگن آقا تریاک طبیعتش خواباوره، ذاتش اینجوریه. اسپنسر سرعه داشته، خیلی سرعه شدیدی هم داشته، اون موقع هم درمانه همین الانش هم این قرص هایی که برای سر هست مقدار زیادی چیز داره توش، به همین دلیل شما اگه به این داروخانه بهتون نمیدن کارباماتوفین بذارین، اینکه توش معتادین ازش استفاده اینجوری میکنه. در صورت اون موقع نبوده و اون اینجوری استفاده کرد، نمیخوام پای اسپانسر رو بعدش نخواهی کنم. و مثالش این بود، البته کسایی که با ذهن فلسفی آشنان میدن مثالاش بی وجه نیست، یعنی مثالاش یعنی که میگه تو این تفکر میگن تب اینه، ولی خیلی نازل کردنه و هسته دیگه. و حالا یه دوره‌ای شده که دوره اثباتیه، همین دوره‌ای که دیگه این علم تجربی اومده، علمی که نیوتن و اینا آوردن و او بهش میگه علم اثباتی پوزیتیف. در این که علم اثباتی میگذاره خیلی جهات مختلف دیگه، 7-8 تا معنی داره پوزیتیف که ما در مقام بحث نیستیم، ولی یه مقدار زیادی این معانی که برای پوزیتیف قرار میده در مقابل اشکال دیگه تفکر. نکته جالب اینه که نظر وبه، نظر کونت تا قبل از او در واقع توزیع اجتماعیات و اینا همه تفکرشون یا الهیاتی یا فلسفی هست، همه متفکرین قبل از خودشون. البته میدونید که خطای چیز چیه، کونت چیه؟ خطای کونت که بعدها افراد مختلفی مثل شوتز و اینها اشاره کردن، این که کنت در واقع این نوع افکار و این نوع غیر از این ساده انگاری‌هاش فکر می‌کرده که در واقع این نوع اندیشه‌ها جایگزین همن، در حالی که این نوع اندیشه‌ها جایگزین هم نیستن، هر کدومشون چیزای متفاوتی هستند. یعنی فلسفه، الهیات، اگر حالا بگیم اسمم اینا، اینا اینجوری نیست که الهیات همون چیزایی رو داره جواب میده که علم تجربی می‌خواد جواب بده، نه، این خطاش اینه در واقع. و البته توی حوزه دین شناسی هم خطای غربی ها، عموم خط غربی ها اینه که فکر میکنن ابتدای زندگی بشر شرکه و فکر میکنن که دین ساخته تحولات ذهن انسانه، دسته که نظر ما واقع اولین انسان اولین پیامبر هم هست، شکل درست اولین دین توحیده و اشکال غلط دین حاصل خروج از شکل درست دینه. درسته که ما این جمعه ها اونجا رو کار نداریم. مطابق این فکر در واقع ما تاریخ رو داریم که به این ترتیبی که گفتیم میاد و در هر دوره وقتی فکر عوض میشه ساختارهای اجتماعی سیاسی هم عوض میشن و گروه های به اصطلاح اصلی هم عوض میشن، یعنی رهبران عوض میشن. مثلا تو دوره اول دوره رهبران دینی است، تو دوره دوم رهبران به اصطلاح حقوقی است. این حقوق میگه یه جهتی داره که میخوره تو متن اینا که چرا دوره فلسفی رو میگه مثلا رهبران حقوقی یا رهبران حقوقی متافیزیکی میگه. دوره سوم دوره رهبری علمای تجربیه، یعنی اقتدار تو هر دوره با این آدم ها عوض میشه. دوره اقتدار علم و دوره اقتدار علما و تو همین فکر که بعداً در یه برهی یا بخشی از فکرش این ازش که در واقع علمای علوم اجتماعی به معنا متعلقین زمان مدرن هست و ساختارهای اینها هم عوض میشه که حالا یعنی ساختارهای اجتماعی سیاسیشون عوض میشه. منابع مثلا اقتصاد تحولاتی پیدا میکنه، پول تحولاتی پیدا میکنه، نمیدونم روان تحولاتی پیدا میکنه و هر همه چی در واقع او یک مثلا بحث تفصیلی تره در واقع یک مثلا تصویر میده از انسان تحت عنوان جدول مغزی که در انسان در واقع قوای مختلفی وجود داره، قوای عملیه، قوای حسی عاطفی و قوای عقلی و متناظر با هر کدوم از این قوا، این قوا در هر دوره یه جوری میشن و متناظر با هر کدوم از این قوا تو صحنه اجتماعی ما یه سری مابعضاهایی داریم. این قوه عقل مثلا مابعضاهاش علم است و مثلا زبان و اینا و مثلا در تو با قوه عاطفی و اینها مثلا خانواده است و اینها و در حوزه مثلا عمل و اینها اقتصاد اینها هر کدوم از این مأمورات رو در واقع در هر دوره به یه شکلی در میاد، یعنی مافیاهای اجتماعی داره و جریان تاریخ نظر پروتون در واقع جریان شکوفا شدن اون ذات واحد انسانیه. یعنی ما عناصر اصلی ذات انسان یه چیزه، ولی تو هر دوره ای این شکل‌های مختلف پیدا می‌کنه. مثلا تو حوزه اخلاقی از یه اخلاق خودپرستانه مثلا به یه اخلاق به اصطلاح دیگر خواهانه منتهی میشه و کل ساختار اجتماعی خلاصه عوض میشه تا اینکه برسیم به این دوره اخیر که نظر اون دوره اخیر دوره در واقع به یه معنی پایان داره. یعنی همه یه نظریه پردازهای علوم اجتماعی در غرب نظریه هاشون واجد یه نظری پایان تاریخ مثل فوکویامو. پایان تاریخ هاشون فقط با هم فرق کنه، ولی پایان تاریخ هاشون در واقع تاریخ غربه، یعنی غرب رو و شکل ساختار اجتماعی غرب رو پایان تاریخ میدونن. این همین جامعه که توی غرب به وجود اومده به نظر اونها بعد از این دیگه با گونه دیگه از زندگی نکنیم داشت. هر گونه زندگی دیگه حاصل این گرفتن الگوهای زندگی مدرن اون تلقی تو همشون میشید. اما یکی بپرسه که چی میشه در واقع که تاریخ حرکت میکنه، چرا اصلا ما تاریخ کنیم؟ اوگوستوس جوابش اینه که اگر ما به اون بسرا نوع به تفکر انسانی برگردیم و تدقیق کنیم در شناخت، میبینیم که شکلهای مختلف شناخت که این شکلهای سگانهی که گفتیم اینا نمیتونستن به غیر از این ترتیبی که ایشون میگه وجود داشته باشن. به طور مشخص خب از نظر خود شکل درست اندیشیدن شکل چیه؟ اثباتیه. خب چرا پس از اول شکل اثبات میمونه که بشر نمیتونسته در دوران بچگی و طفولیتش اینجوری فکر کنه؟ ذهن بشر دنبال پاسخ به سوالاتشه، ولی همیشه نمیتونه قالب درست رو پیدا کنه. همین جهت مجبور خطا کنه. یعنی به نظر اون دوره های تفکر متافیزیکی و فلسفی و اینا یا الهیاتی دوره های خطا تفکر بشره. خب حالا چرا اگه اینجوریه چرا حرکت کرده؟ چرا همونجوری نمونده تو همون دوره طفولیتش؟ اون عامل ها بچه مثلا انسان رشد میکنه چون نیروی حیاتی داره تو بدنش باید رشد کنه. چرا بشر مثلا به اون تفکر اقناع نشده و چرا ادامه داده؟ چرا دگرگون شده؟ یه چیزی شبیه تئوری دانه، نه این همونا مثلا تضاد شناختی فیتینگر در آینده وجود داره نظر ببر انظر کند. یعنی به نظر کند در واقع این ناسازگاری بین شیوه های مختلف شناخته که منشأ حرکت میشه. یعنی ظاهرن فرض گرفته که اصولاً اگر یه چیزی سازگاری و ذهن یا اندیشه برای سازگاری و نظم نباشه، این ناسازگاری منشأ ناآرامیش میشه و حرکتش میشه. اون ناسازگاری و ناآرامی چیه؟ چرا بشر همچین تضادهایی تو ذهنش وجود داره؟ به این دلیل است که در بعضی زمینه‌ها بشر از روز اول پوزیتیویستی فکر میکرده و در زمینه‌های دیگه غیر پوزیتیویستی فکر میکرده. چه زمینه‌هایی؟ اون نظریه مراحل سکتیب طبقه بندی علمش اینو توضیح میده. میدونید طبقه بندی ها به اصطلاح اینجور نیست که یه طبقه بندی فقط بشه از عالم ارائه داد از هر چیزی، انواع مختلف طبقه بندی ها ممکنه و مقاصد افراده که تعیین کننده است. و حالا اینکه چقدر درست یا درست نیست به استدلال ها و ادله و خلاصه شواهد برمیگرده. ایشون دوره هر موقع تاریخ میخواد عوض بشه طبقه بندی های علم هم عوض میشه معمولا، و دوره از قبل از بیکن تا دوره همین کنتونینا دوره فوران نظریه های طبقه بندی علمه. و ایشون هم یکی اون طبقه‌بندی‌ها رو داره، اون اصحاب دارت و معارف هم دارن که هم زمان با او هستن میشه، حالا دلامبر و دیگران اینا. نظر یک طبقه‌بندی در واقع میگه که علوم مختلف و به این ترتیب در راه چیده شدن که این ترتیب بلازه موضوعی اکیمین پایین تر موضوعات چند وجهی تر میشه، یعنی موضوع حساب و هندسه یا ریاضیات، ریاضیات در واقع کمیت منفصل یا متصله، ولی وقتی میان به جامعه میرسیم جامعه یه موجودیست که هم جسمانیت، هم جنبه‌های زیستی، شیمیایی، فیزیکی، هم جنبه‌های روانی، همه اینا خلاصه این موضوعیست بلازه موضوعی پیچیده. یعنی ترتیب اینجا به پایین ترتیب پیچیدگی فضاینده موضوعه، یعنی قلمروی مورد بحثه. این طرف در واقع انتزاعی شدن یا تجریده، انتزاع فضاینده است، یعنی این طرف باید بالا. خب به نظر او برای اینکه بشر توی همچین قلمروهایی به شکل اثباتی بیاندیشه مستلزم این هستش که خیلی زمان ببره، ولی در بعضی زمین ها انقدر موضوع ساده است که اصلا معنی نداره که مثلا الهیاتی بیاندیشی. دو دو تا چهار تا این الهیاتی اندیشنه شکلیه به نظر او معنی نداره. برای بشر از روز اول این زمین ها هم اثباتی میاندیشیده، یعنی با رجوع به مبرای متافیزیکی و اینها فکر نمی کرده و بلکه در واقع چکار می کرده؟ دنبال روابط نسب بوده. شکل فکر اثباتی چطوریه؟ شکل فکر اثباتی اون است که برای توضیح حوادث و اینها در واقع دنبال روابطه، یعنی ارتباط و نسبت های بین اشیاء رو پیدا می کنند. باید جهاز تو قلب چرا معمول انجام میده چیکار میکنن؟ دو تا پدیده رو پدیده با هم تغییراتشون مثلا میسازن، دو تا پدیده رو به رابطه میگن و خلاصه تلاش میکنن از طریق این ارتباط و پیوند یه حادثه رو توضیح بدن که مثلا طلاق یا خودکشی یا هر چیز دیگه ای که دیگه با هم دیگه ارتباط پیدا میکنه. این به جای اینکه علت نظر پاک میده دیگه، اصلا علتیابی جزء ساختار شناختی بشر دوره اثباتی نیست، یعنی ما تو کلی مدرن دنبال علت نمیگردیم، ما تو دوره مدرن دنبال روابط میگردیم که به اصطلاح بدونی که لزوما علت یابی کنه دو تا چیز رو با هم دیگه مرتبط میکنه. مثلا قانون ظروف مرتبطه که میگه شما یه ظرف مرتبطی با هم داشته باشین، ظروفی داشته باشین، با هم مرتبط باشین، تغییرات اگه مایه بریزیم در واقع یا حتی غیر مایه گاز، اینها وقتی که به اصطلاح یکیشون ریخته میشه این همش میاد یه سطح واحد برمیشه، یعنی ارتباط بین این ریختن مایه و این وضعیت خاص ظروف در واقع یه قانونه. این قانون در واقع این حادثه رو توضیح میده، یا قوانین مثلا که در قالب ریاضی منتهی قوانین دو دوران علم اثبات هم قوانین ریاضی هستن، چون دقیقاً قوانین ریاضی نسب و روابط رو میگن، یعنی میگن که مثلا جرم و به اصطلاح گرانش مثلا توی نظریه نیوتون یا جرم و مثلا فاصله چجوری با هم ارتباط پیدا میکنن، یا مثلا نیرو و به اصطلاح حرکت مثلا توی قانون کار چجوری با هم ارتباط برقرار میکنن. این معادلات در واقع نسب و روابط هستن دیگه، یعنی نشون میده چه نسبتی از این نیرو با چه نسبتی از این کار مرتبطه. بشر توی این حساب و اینا اصلا دقیقه همینجوری میاندیشه، فارغ از معادلات ریاضی و قوانین الکتریکی که میدونیم اینها. بنابراین اینجا اینجا اثباتیه، و چون اینجا اثباتیه همین مسئله منجر میشه که این توی این حوزه های دیگه جورای دیگه میاندیشه، توی این حوزه اثباتی میاندیشه. یعنی توی این حوزه ها مثلا دنبال علت الهیاتیه یا علت متافیزیکیه. همین منشأ میشه که اینا هر کنون به ترتیب در دورهای مختلف از مراحل مختلف بگذرن، یعنی بشه یه دفعه الهیاتی، بعد بشه متافیزیکی، نهایتا بشه اثباتی، همینطوری تا بیاد پایین. و او میگه که ما توی این دوره متأخر آخرین علمی که اثباتی شده بیستانسی. ببینید توی علم علوم مدرن در او روانشناسی وجود نداره، تاریخ هم وجود نداره، اون تاریخ جزی از جامعه شناسی، روانشناسی هم که به انسان برمیگرده یه بودش بود فردی زیستیه که تو زیست شناسی بررسی میشه، یه دوره بودش بود روانیه که تو اجتماع جامعه شناسی بود بررسی دارم میشه. حتی خیلی اون رو دیگر هم رد کرده این اثباتگره ها مثل ایشون مثلا کخ و اینا خیلی مثلا که این میگم که این فیزیک به اصطلاح چیز هست یه معروف خیلی هم اثباتگره هست، اینو مثلا علم مثلا اتم رو رد میکردن، اتم وجود نداره، علمی لازم رو وجود نداره، ایشون هم خیلی بر اساس این منطقش چیز نگاه میکرده. ولی در صورت میگفته که ما تو این دوره‌ای که خودش بوده میدونیم که داروین تو همون دوره ظهور پیدا کرده و قوانین زاده قوانین تنگ بار رو همی سوره ایزا حساد خونده ای آتی نبرش لینه بوده، مندل بوده، کسی این بحثای دیشناسی تو دوره او بعد از فیزیکو مثلا شیمیایی نارتش شیمی هم همون سالهای مثلا لازی هم سالهای خلوهوش قرن پیچه قرن نوزده و میلادی بوده و دیشناسی دوره علمی شدنشه، یعنی ظهور داروین و دیگران اونها. و تحلیل خب بر اساس این در واقع ما تو دوره که او هست میگه ما تو دوره که من هستم در واقع الان تنها حوزه از حوزه های حیات انسانی که اثباتی نشده حوزه اجتماعیاته. و این هم دلیل بحرانه. دلیل بحران چیه؟ میگه آقا بشر تو همه حوزه ها علمی میاندیشه، اثباتی میاندیشه، ولی هنوز تو حوزه اجتماعیات یا الهیاتی میاندیشه یا متافیزیکی. و به همین دلیله که جهان در بحرانه، چون شما با قلمروهای مختلف به شکلهای مختلف برخورد میکنید، ذهن ناسازگاری دارید و جهان رو هم به هم میریزید یا جهان به هم ریخته میشود. و به همین دلیل است که بر اساس این نظریه میگوید که باید علم جامعه شناسی تأسیس بشود. علم تأسیس علم جامعه شناسی از نظر کنت در واقع شرط پایان‌یابی بحرانه. چرا؟ چون این اولا وقتی این اتفاق افتاد، یعنی ما در حوزه ذهن و نظر به سازگاری رسیدیم، یعنی همه جاها به یه شکل میاندیشیم، و ثانیاً هم همه جاها به یه شکل هم برخورد میکنیم. یعنی برای کنت پیدای جامعه شناسی پیدایی اون ابزار هم فهم هم سازماندهی و هدایت جهانه. تا وقتی که جامعه شناسی وجود نداره بشر همچنان الهیاتی و متافیزیکی فکر میکنه و درچه متافیزیکی و الهیاتی هم عمل میکنه، و اینجاست که جان جهان رو به هم میریزه. یکی از نقدهای جامعه شناسی در واقع به روشنگری یا برچه انقلاب فرانسه رو وجود آوردن همین بود، گفتن شما با افکار انتزاعی و فلسفیتون در واقع چیکار کردین؟ بدونین که عالم رو بشناسیم از اون عالم اجتماعیه، این عالم رو دستکاری کردین و حاصلش همین مصیبت شد که میبینین. انقلاب فرانسه یه مصیبت شد چون شما نمیدونستید که این جهان اجتماعی همینطوری قطره‌ای کار نمیکنه. شما نمیدونین هر کاری دلتون خواست بکنین بعد بشر نمیدونه امروز تصمیم بگیره فردا یه جوری دیگه مثلا با جهان اجتماعی خودش تعامل کنه، فردا یه جوری دیگه یه سازمان دیگه بیاره، یه سیاست دیگه بیاره. علم جامعه شناسی لازمه برای اینکه شما دریابید قوانین این جهان رو که نظیر همه جهانهای دیگه به صورت قوانین ضروری داره، که بعد بر اساس اونا چیکار کنین؟ عمل اجتماعیتون رو ساماندهی کنین، یعنی عملتون هم عمل اثباتی بشه و به اصطلاح هر کاری خواستید تو جهان اجتماعی بکنین مطابق با قانون انجام بدید، قانونی که جامعه شناسی کشف کرده. این همین به اصطلاح توضیح این که چرا جهان بحرانیه، چرا ما به این وضع خاص رسیدیم و اینها چجوری میتونیم خارج بشیم. دیگه که منازعات خیلی مهم تو دوران به اصطلاح کنت و تا زمان دورکیم غیر از توضیح مسئله، در اون توضیح مسئله موضوع اصلی نبودی که چجوری این عالم درستش بکنیم. به همین دلیل هم هست که متفکرین اول خصوصا دورکیم و کنت و اینها یه مایه های اخلاقی دارن. از نظر کنت علم اجتماعی هدفش اصلا اصلاح و بازسازی جهانه و این کار رو هم با کشف قوانین انجام میده. در واقع اگر که ما بخوام اینو کار کنت رو تو بستر منازعات اون موقع قرار بدیم، در واقع میشه گفت که تو اون موقع تو صحنه سیاست و اجتماع گروه‌های مختلفی وجود داشتن که فردای انقلاب وقتی همه ساختارهای اجتماعی به هم ریخت در پاسخ به اینکه چیکار باید بکنیم. حالا ببینید مثلا باز تجربه خودمون برگردیم، یه سیستم داریم مثل سیستم شاه. خب تو سیستم شاه قواعد هنجارها، اینکه چی کسی دستور بده، بر اساس چی دستور بده، احکام چجوری باشه، تأسیسات اجتماعی چجوری باشه، اگه میخوایم مثلا مدرسه چه کارهایی بکنه، مدرسه باشه نباشه، دخترها یا خانومها تا چه ساعتی آموزش ببینن نبینن، آیا جامعه توش حق رأی باشه نباشه، همه اینا سوالات سیاسی اجتماعی که الان هم همین الان هم دنبال ما درگیرشی. وقتی سیستم ساقط میشه، اون نزایی که مثلا تو دو سه سال اول توی انقلاب اسلامی وجود داشت تا الان هم وجود داره، همین نزای دیگه، این نزای سیاسی اجتماعی که الان هنوز هم وجود داره، در واقع نزای برای که جامعه رو بر چه اساسی بسازیم، بشه بر اساس دین بسازیم یا بر اساس غیر دین. حالا بر اساس دین بسازیم چه نوع تفسیری از دین؟ یه تفسیر مدرن از دین که در واقع از نظر واقعی تفسیر ارتقاطی و یه تفسیر در واقع غیر دینی است، که در فکر یعنی تفسیر مدرن از دین در واقع مدرنیته از قرار میاد، یا نه یه تفسیر اصیل از دین اونجوری که خودش اومد. در این دو تا تفسیر از دین خیلی چیز عوض میشه دیگه. اینکه مثلا همین دعوایی که الان هست، خب در یه تفسیر از مدرن از دین شاید که نقطعا خانواده خیلی متفاوت خواهد شد، نقش زن و مرد خیلی متفاوت خواهد شد، بچه ها حتی متفاوت خواهد شد و خیلی چیزای دیگه ای که حالا در تفسیر غیر مدرن از دین به عنوان تفسیرهای بنیادی اون که خدا خواسته وجود داره. این همین نزاهایی بود که اون موقع وجود داشت. ما سه تا راه حل وجود داشت برای این قضیه. یه راه حل به اصطلاح کلیسایی وجود داشت، یعنی کلیسا خب میگفت آقا من اساس تئوری من مشخصه که تو این تئوری رابطه ما با قدرت و با مردم چجوریه و سلسله مراتب اجتماعی چی باید باشه و چجوری باید ما مثلا اقتصاد و سیاست و سازمان نهی کنیم. یه جورای گرایش فلسفی، یعنی گرایش فلسفی من رو لازم ایدئولوژیک میگم، حالا از نظری گروه هایی بودن که فلسفی هم میاندیشیدن، مثلا این تریسی که ایدئولوژی رو ایجاد کرده، مفهوم ایدئولوژی رو، یا اصحاب دارت المعارف یا دیگران. باز اینا آلات اصحاب دارت المعارف اینها همونجوری بودن که کنت بود، ولی یه دیگه بودن که فلسفی میاندیشیدن که حالا چون آشنا نیستیم با فضای چیز گفتنش موضوعیت نداره. یه دیگه کنت در واقع اومده یک راه حل داده، گفته آقا راه حلی که من میگم اینه، این جهان رو میخواید دوباره سازمانش بدیم، من میگم بر اساس علم سازمان. یعنی چی؟ یعنی ببینید این جهان چجوری میگرده، بر اساس قواعد همین جهان ادارش کنیم. این که این ممکنه یا ممکن نیست، همین دعوای بین امکان به اصطلاح استنتاج ایدئولوژیک از قضایای علمیه. یعنی خب بعدها همون موقعش هم هیون گفته بود، الان هم ما میدونیم آقا قوانین تجربی علاوه فرضی که وجود داشته باشن، دو تا اشکال وجود داره. اولا قوانین تجربی وجود نداره راجع به جهان اجتماعی، اون موقع فهم کردم وجود داره، اون موقع هم مثل فیزیک وجود داره، مثلا سن سیمون فهم کرد یه چیزی شبیه قانون جاذبه مثلا تو جهان اجتماعی هست. این حالا یه مشکل. مشکل دوم این است که قوانین اگر هم وجود داشته باشه یه شکل برخورد باشه که ممکن نیست که دو شکل باید حداقل دو شکل برخورد. فرض ما گرفتیم مثلا فلان الف و ب با هم رابطه دارن، خب این که ما میخواییم الف و ب رابطه داشته باشن، از این رابطه شون اینجوری استفاده کنیم یا اونجوری استفاده کنیم، پس این ما داره که ما میخواییم مثلا فرض کنیم ما میدونیم انقلاب به چه دلیل اتفاق میفته، خب حکومت ها همشون میخواد جلوی انقلاب بگیرن، بعضی از گروه ها میخواد انقلاب ایجاد بکنن. یعنی در واقع تعیین کننده نوع استفادهمون از علم چی میشه؟ تعیین کننده نوع استفادهمون از علم چی میشه؟ اون که خب روشنه چی که اون کسی که میخواد استفادهش کنه چه چیزه؟ یعنی ایدئولوژیش، اعتقادش، هر کسی پس حالا بله به این معنا منفعتش، ولی دیگه در واقع یعنی چارچوب ارزشی انسانه که تعیین میکنه که حالا من از این قانون چجوری استفاده کنم. خود قانون هیچی رو نمیگه، ولی دقیقا کنت اثباتگراست به همین معنا. فلسفه اثباتی در واقع یه نوع فلسفه اجتماعی یا یه نوع ایدئولوژیست، مثل مارکسیسم، مثل لیبرالیسم. اثباتگرایی برای کنت اثباتگرایی فلسفه معرفت شناسانه نیست، اون هست به علاوه یه چیز دیگه، یعنی این که جهان تصمیمات ما، ساماندهی جهان اجتماعی، خلاصه همه تصمیم گیری های اخلاقی سیاسی ما و فردی اخلاقی ما اجتماعی ما از نظر کنت باید بر اساس علم انجام بگیره، چون فکر کنه در واقع این قوانین به ما میگه که چی کار باید بکنیم. به غلط البته فکر میکنه، حالا کافیه ما قوانین کشف کنیم. قوانین کشف کردیم، میریم در واقع بر اساسش سازماندهی میکنیم، تصمیم گیری میکنیم، برنامه ریزی میکنیم. در فلسفه اجتماعی در واقع متوقع این بحثی که کردیم جا میشه مثل یک گام اولیه در حل و فصل بحران. یعنی اون به ما علم میده، آگاهی میده نسبت به جامعه، اما ما فلسفه اجتماعی نیاز داریم. فلسفه اجتماعی در واقع اون به اصطلاح ایدئولوژیه که اون چارچوبیه که بر اساس تو هر حوزه‌ای تو هر زمینه‌ای خلاصه تعیین می‌کنه که ما چجوری تصمیم بگیریم، چیکار بکنیم و خلاصه انتخاب‌های ارزشیمون چی باشه، آیا خانواده باشه نباشه، به اصطلاح روابط بچه‌ها با پدر مادرشون چجوری باشه، کی حاکم باشه، کی در واقع دستور رو بپذیره. و این فلسفه اجتماعی در واقع بر اساس اون مقدمه یعنی پیدایی جامعه شناسی ایجاد خواهد شد که اساسش اینه. در فلسفه اجتماعی تعیین کننده به اصطلاح یا منطق اصلی یا معیار اصلی تصمیم گیری ها علم اثباتی است. فلسفه اثباتی البته یه فلسفه سوسیولوژیکه، به این معنی که جامعه شناسی گراست. یعنی جامعه شناسی گرایی یه نوع ایدئولوژی ها، به این معنی که آنچه که جامعه شناسی در میابد اصل سازماندهی و اصل یا معیار تصمیم‌گیری ما. خب حالا این در واقع طرح کلی او بود در مورد به اصطلاح این سوال مهم، یعنی از خلال اینکه چجوری با این سوال مهم در واقع ابعاد مختلف فکر او میشه. حالا مرحله بعدی در واقع توضیح این عناصر، این جامعه شناسی چیست، و چه ویژگی هایی داره و اسلام اینجا باید مستقیم. حالا قبل از اینکه من اینو بگم اینو تمومش کنم، بعد از اینکه در واقع کنت به اینجا رسید یه مرحله‌ای این اعتقاد رو داشت که این اهل تفکر علما در هر دوره‌ای مهم هستن و اقتدار مال اونها، ولی یواش یواش رفته داخل تغییرات پیدا کرد که به اصطلاح ما رو بعضا متصل می‌کنن به روابط به اصطلاح خاصی که اون شخصی که نتونه جریان کنه بود تغییر ها معروف بدونم بعضی هم مطلب عمومی‌تر و کلی‌تر می‌بینن و رسیدن به این ایده که اون چی که در انسان مهم است عاطفه هست نه عقل، و در واقع هدایت یعنی نیرو و عنصر به صورت حرکت آور محرک رفتاری عاطفه است. حالا یه تعبیری داره، تعبیر مشهوری خیلی واقعه، میگه انسان از دوست داشتن خسته نمیشه ولی از هر چیز دیگه ممکنه خسته بشه. و بر اساس همین در واقع بر غلبه عواطف و اینا در واقع دست میذاره و تو همین مسیرم بعد از اینکه این تغییرات این تیپی داره که اتفاق میفته، یک تغییرش در واقع این تغییره که به این به شکلی توی نظریه‌اش منعکس شده، تو فلسفه کلیش نه اون بخشی که به ما مربوطه، و یه بخش دیگه شون در واقع حرکت به سمت سیاست اثباتیه. سیاست اثباتی در واقع یعنی همین سیاستی که اساسش علم تجربیه، یعنی شما تصمیم گیری های سیاسی، اعمال سیاسی، اقدامات سیاسیتون رو بر اساس بعد علم انجام بدید. سیاست اثباتی یه پست فلسفی که کتاب سجلی در واقع بهش نوشته، در واقع این که چجوری سیاست مداری و سیاست گذاری باید بر اساس علم تجربی انجام بشه، و در مرحله بعدی به سمت نهایتاً مذهب اثباتی. مذهب اثباتی یه مذهبی است که باز بر اساس علم ایجاد شده. به نظر او مذهب یه شکل نداره، اعتقادش اینه، میگه مذهب در هر دوره یه شکلی پیدا میکنه، در دوره الهیاتی یه شکلی، در دوره متافیزیکی یه شکلی، در دوره اثباتی هم. اولا ضرورت مذهب رو تاکید میکنه، در واقع میگه مذهب چه کار مهمی میکنه، ارتباط آدم ها رو با هم ایجاد میکنه، در واقع انسجام و هماهنگی ایجاد میکنه. بدون مذهب جامعه اینا فرد بود، بدون مذهب تضاد و تناظر اینا فرد بود، و این مذهبه که انسان ها رو در واقع از ابعاد مختلف تربیت میکنه تا بتونن در جامعه زندگی کنن. اما برای این مذهب خیلی مهمه، ولی خب مذهب جهان مدرن به نظر اون میاد که باید اثباتی باشه، یعنی که متناسب با اون چی که علم دوران مدرن ارزشمند تلقی میکنه و ارزش تلقی میشه ایجاد بشه. مهمترین بچهش در واقع این هستش که به نظر اون میاد که خدای مذهب اثباتی در واقع مذهب اومانیستی، به این معنی که خدای این مذهب انسانه، نه انسان الف و ب، نه انسان به طور کلی، یعنی انسان تو دوران مدرن به این فهم میرسه که در واقع این درست همون کسی که همه این خیرات رو به ما داده کیه؟ بشر دیگه، بشر تو تاریخ نمو درمت کسی اومده ما رسیده به اینجا که علم داریم، صنعت داریم، نامکزا داریم، منبع همه خیرات و همه زیبایی ها و خوشی ها و نعم و اینها خود انسانه و اوست که اینا رو داده. خب اما کدوم انسان؟ هیچ، نوع انسان به معنا. بنابراین ما باید نوع انسان رو پرستش کنیم. مذهب اثباتی مذهب پرستش نوع انسانه، چه خب تقویم خاصی داره، مناسک خاصی داره، توی این مذهب آدم هایی بزرگ شمارده میشن که در واقع این خدمت رو کردن به بشریت، و مثلا از این رسول رو پیش بزرگ، آدم هایی که کار فعالیت کردن در تاریخ بشری، افراد مختلفی هستند در زمان گذشته تا حال که حتی در این در واقع قدیسین این چیز هستن. این مرحله نهایی در واقع گسترش فکرشه که دقیقا با اساس این اتفاق افتاده که فهمیده که صرفاً ذهن و نظر و عقل و اندیشه برای اداره جهان کفایت نمی کنه. یعنی اون درست رو درستی داده کرده که این آدم ها غیر از جهانستن چیزهای دیگه می کنند با زندگیشون رو سامان بدن و دانستن که نفسه در واقع این کفایت نمی کنه و به همین دلیل در این مسیر حرکت کرده. هرچند که یه عده‌ای در واقع چون با این کارش، یعنی با این حرفاش رو خیلی مستدن نمی رسند مخالف بزن. در نظر من خیلی سازگاره، یعنی اصلا معلول اون قضیه هم نباید بدونیم مطلب رو. اگر هم باشه مهم نیست، ممکنه بعدا انگیزه های غلطی حرفای درست که بزنه، اون ربطی نداره. انگیزه و انگیزه رو باید از هم جدا کرد. به نظر من این فکر سازگاری داره، یعنی هیچ گسستی هم تو فکرش نیست. حالا اینکه پاسخش غلطه بحث دیگری است. ما در واقع کلیت فکرش رو تا الان توضیح دادیم از تصوراتش، و حالا بعد اون محتوای جامعه‌شناسانه‌اش رو توضیح خواهیم داد که جامعه شناسی از نظر او چیست و چه وجوه و خلاصه ویژگی‌هایی داره. السلام علیکم. یک کنیم ادامه بدین؟
بله.
اما یک سخنرانی گذاشته، ساعت یک سخنرانیه، مگه اینکه از دو چند تموم میشه؟
یک
بقیه حرفای منو میخواین نقد کنم، من الان رو میگم. ما هر وقت تموم شد میخواین شما اونجا باشه، هر وقت تموم شد با هم میایم کلاس دیگه.
ببخشید اصلا میشه محاسبه ریاضی که بر اساس پوزیتیویسم فکر میکنه؟ بعد من نفهمیدم.
مرد
بخشم اصلا نجمه چی؟ نجمه
فائزه
بله. اصلا مستقبادی هم چه بزنیم؟ این هیچ سه بار دیگه توضیح بدیم. من متوجه نشدم که نجومم اول به شکل الهیاتی فکر میکردم بعد به اثباتی رسیدن، یعنی هر کدوم از مراحل به اثباتی رسیدن. خیلی من
نه هر چیزی هم که مجبوریم سخنرانی منو بیان گوش بدین، این که بره بعد هر موقع تموم شد نمیدونیم میخوایم گوش ندیم بیرون وایسی، هر موقع تموم شد با هم میایم کلاس. خب حالا بدون نه دیگه خودشون همه دارن میگن پس باشم، اگه نه اگه کلاس دارن که خب پس نمیشه.
چهار سال کلاس؟